بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مشهور قائلا به این که در استحباب حج سبیل ممیه اذن ولی معتبره. ما تا اینجای بحث روشن کردیم که ما باشیم و استصحاب، ما باشیم و اصالت البراءه، خصوصا با توضیح مفصلی که دیروز در مورد اصالت البراءه عرض کردیم، گفتیم اذن ولی در استحباب حج سبیل ممیز لازم نیست. حالا مشهور ببینیم که چه دلیلی دارن بر مدعاشون. برای مشهور دو دلیل اقامه شده. دلیل اول این است که میگوین حج از امور عبادیه و امور عبادی توقیفیه و امور توقیفی نیاز به دلیل داره. ما اون مقداری که یقین داریم نسبت به مشروعیت حج سبیل ممید جاییست که با اذن ولی باشه، اما جایی که اذن ولی نباشد ما در مشروعیت او شک داریم. ما شک داریم در مشروعیت، باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم. قدر متیقن جاییست که اذن ولی باشه. حالا قبل از اینکه به این دلیل بپردازیم یک نکته ای رو در اینجا تذکر بدیم و اون این است که اگر کسی سوال کنه که توقیفیت یا تعبیر کنیم به اصالت و توقیفیت، این یه امریز فقط مربوط به عباداته، یعنی ما در فقه میتونیم بگیم آقا عبادات توقیفیه، یا اینکه نه توقیفیت منحصر به عبادات نیست. چی در ذهن شریفتونه؟ آیا عبادات رو ما فقط میتونیم بگیم توقیفیه و به عبارت اخرى ما یه اصلی داریم در فقه به نام اصالت و توقیفیه، آیا این فقط در عباداته یا اینکه نه ممکنه در غیر از عبادات هم در فقه ما داشته باشیم؟ یکی بفرمایید تا ببینیم چیه فتوای آقایون.
باشه مثلا چون به این دوگاه ما موسط قبول ندارم، فقط باید با الفاظ دیگه تو و
شلطون نکاح مثلا طلاق توقیفی بگیم. خب دیگه ایشی غیر از فرمایشه اینجا
اشاره و علیه سار نظر کرده تو توقیفی
هست و معاملات سیاره بگیم. تو
معاملات اگر شاید دارن درکن باشه. حالا ببینید این رو برای همین عرض کردم که در ذهن ولوی که اینجا این بحثی که الان ما مخواهیم بکنیم مربوط به حجه، حجم از عباداته و در این که عبادات اگر یه چیزی بخواد عبادت باشه این توقیفی هست تردیدی نیست، ولی نباید توهم بشه که توقیفیت فقط در باب عباداته. من حالا بعضی از عبارات فقها رو برای شما بخونم. ببینید در همین که بعضی از آقایانم گفتن در عقود لازمه، فقها عبارتشون است که العقود اللازمه موقوفتون علی ثبوت امر من الشارع. اگر بخوایم بگیم یه عقد لازمه، این شارع باید بیاد ما بگیم لازمه یا نه. لأنها اسباب توقیفیه، عقود لازمه از باب سبب توقیفیه. صاحب عرض می شود که صاد حدائق میگه لا ریب ان الاحکام الفقهیه من عبادات و غیرها کلها توقیفیه. صاد حدائق میگه احکام شرع چه عبادت چه غیر عبادت، هر چیزی که ما بگیم شرعیه این توقیفیه. یا مثلا ببینید مرحوم وحید بهبهانی در مصابیح میگوید اعلم ان الاحکام الشرعیه به عصرها، به عصرها یعنی چی؟ به تمامها توقیفیتون موقوفتون على سبوت من الشرع. میرزای قومی در قوانین ان احکام الشرع و العبادات توقیفیه. پس ما وقتی به عبارات فقها مراجعه می کنیم توقیفیت منحصر به عبادات نیست. یه وقت در ذهن شما نیاد که آقا اصلا این ما اصل توقیفی و اصالت توقیفیه رو فقط در باب عبادات داریم. نه، این در احکام شرعیه، در معاملات عبادات مسئله توقیفیت مطرحه. خب حالا بعد از این مقدمه در ما نحن فی استدلال اینه که آقا حج از عبادات، عبادات مسلم از امور توقیفیه، در امور توقیفی ما دلیل میخواییم، در جایی که ما شک داریم باید به قدر متیقن حس بکنیم. بله؟ اونجایی که دلیل داریم بر غیر توقیفی بودن، اونجایی که دلیل داریم ببینید مثلا موضوعات توقیفی نیست، رفتی به شارع نداره، اما احکام شرعی از اون وقتی احکام شرعی شارع بخواد بگه این صحیح این باطله، این حلال این حرامه، این اختصاص به عبادات نداره، شارع بخواد بگه این لازمه این غیر لازم، اینا همه توقیفیه. بله؟ خب حلال الله رو خوش دلیله توقیفی، یعنی اگر مثلا فرض کنیم، فرض کنید ولی ذا همینه، ما میگیم آقا در سیره عقلائیه ما نیاز به اجازه شارع و تأیید شارع داریم، یعنی توقیفی بودنشه. ما موقع میگیم آقا یک بینی شرعاً صحیحه. ببینید بین توقیفیت و مسئله امضائیت دو تا عنوانه، اینا با هم تنافی نداره، ممکنه یه چیزی امضایی باشه اما توقیفی هم باشه. توقیفیت معناش این نیست که بگیم این حتما تأسیسیه. یه وقت شما بگید آقا یه چیزی توقیفیه یعنی فقط شارع آورده، اصلا تأسیسی نیست، نه این رو هم اشتباه نکنید، من توضیح بدم این مطلب رو. ما یه عنوان داریم که آقا این تأسیسیه یا امضایی. تأسیسی یعنی اصلا عقلا چنین چیزی ندارن، عقلا عرض می شود که مثلا چیزی به نام بیانه ندارن، شارع آمده بیانه را آورده، عرض می کنم که بیشه تأسیسی. اما امضایی یعنی شارع امضا کرده اون چرا که در میان عقلا موجوده، اما بالاخره اینا میشه تمامش توقیفیه. یعنی ما همون امور امضایی رو هم میگیم متوقف است بر امضای شارع. اهل الله البیع امضای شارع هست نسبت به همون بیع عرفی و بیع عقلایی. توقیفیت با امضاییت منافات نداره. نه، البته این یک اختلافیست بین قدما و متأخرین. قدما تعداد عقود رو توقیفی میدونستن، اما متأخرین تعداد عقود رو توقیفی نمیدونن، میگن ولو اگر یه عقد جدید عقلایی الان درست کردن مثل بیمه، که بیمه چنین عقدی قبلا نبوده، این هم مانعی نداره و ما میتونیم به عنوان یک عقد او رو حساب بکنیم. چی در مورد دیگه؟
توقیل بودن یعنی که لولا کلام شاعر توقیل محض نیست.
چی؟
توقیل بودن یک چی؟ از جانب شاعر اگر به شاعر رو بیان نکنه از من رو نمیست.
نه اما نه معنی توقیل بودن همین اشتباه میکنید، این معنی توقیل بودن نیست. توقیل بودن یعنی ما این متوقفه بر امضای شاعر، بر نظر شاعر. حالا نظر شاعر یا تأسیسی است یا امضایی؟ چرا؟ کی گفت این رو؟ نه نه همین پس تو توقیفی دیگه. نه چرا توقیفی دیگه؟ شما ببینید خیلی خوب، پس حالا امروز ما داریم امروز این مطلب جدید رو به شما عرض میکنیم، مطلب خوبی هم هست. ببینید آقایون، موضوع نیاز به امضای شاعر نداره، مفاهیم نیاز به امضای شاعر نداره، مگر جایی که شاعر بیاد یک مفهوم جدیدی رو خودش ایجاد کنه. اما در سایر مفاهیم برای خود این که لفظ ما معناش مایه کذاییه، نیازی به امضای شاعر ما نداریم. در موضوعات خارجیه و در باب مفاهیم ما نیازی به امضای شاعر نداریم، متوقف بر نظر شاعر نیست. اما در هر آنچه که میخواد منسوب به شعر بشه، بیا ما ینسب الشعر، این محتاج به این است که شاعر بیاد بیان بکنه. حالا بیان شاعر اهم از این است که تأسیسی باشد یا امضایی باشه.
اگر امضا کرد
شاعر میتونه که فرض کنه و تصدیق امضا کرد دیگه نمیتونه از اضافه تصرف کنه، امضا هم کرد شاعر میتونه یه قیدی اضافه کنه، میتونه یه قیدی هم کم بکنه، اینا مانعی نداره. کجا هم چیزی آمده؟ الان این الان عبارات فقه هاست من خوندم براتون دیگه. اصلا من همین رو چون قبلا هم شنیده بودم از بعضی از آقایون، همینیست که میفرمایید در ذهنشون توقیفیت در مقابل امضاییت، اصلا توقیفیت رو تأسیسی بودن معنا میکنن. نه، توقیفی یعنی که ما از جانب شرع دلیل داشته باشیم، اما ان یکون تأسیسا و اما ان یکون امضا. این عباراتی که خوندیم ببینید تو بعضی از عبارات این بود که بله ببینید مثلا محقق در جامع المقاصد اونجا میگه عقود ناقله لا تکون الا به وضع الشارع. ببینید عبارت محقق ثانی امضاست. چرا امضاست؟ امضاست میگه شارع آمده همون عقد عقلایی رو امضا کرده. چرا وضع همون امضاست؟ چرا وضع همون امضاست؟ آقا اصلا شارع بی اجاره رد در صدر اسلام بین مردم بوده دیگه. شارع چرا؟ خب اینا مرادشون از وضع همینه، مرادشون از توقیف بودن و مرادشون از وضع همینه. میخوام عرض کنم ببینید در بعضی از عبارات فقها، حالا یه عبارتی بود که یادداشت نکردم، میگه من العبادات والمعاملات، از این کلمه والمعاملات داره در بعضی از عبارات فقها، این چنین داره. چی؟ چی؟ بعد از این توقیفی هم که متوقف بر نسته، این نس اهم از این است که تأسیس باشن یا امضا باشن. چی؟ من عبادات و غیر عبادات. بید عبارت صحابتها رو میگه تمام احکام شرعیه در عبادات و غیر عبادات. غیر عبادات معاملات دیگه، معاملات بالمعنى الام، معاملات بالمعنى الاخر، کلها توقیفیتون تحتاج و الاستماع من حافظ الشریعه. خب حالا این نظر ما شما بعد دنبال بفرمایید. بالاخره
صاحب وقت هم هر کار کرده هم
چی؟
صاحب وقت هم نظرشه باید عمل بکنیم، اینجا هم هرچی شعاره گفته باید عمل بکنیم.
نه ببینید در توقیفی عرض کردم شعاره میاد امضا میکنه در بعضی از موارد ماهو و مرسومون و موجودون اندل اغلا رو، و دیگه بینه و هر چی اوغلا شرط میدن همون شرطه چی برمونه؟ چی؟ هر کم تکنیزیش هم کار نداره حتی سه از بزاز میگیم آقا شاره شاره میگه مثلا فرض کنید بیع قرری یا بیع ربوی باطلون ارشاد چیه؟ کجا اوغلا که الان همه رو صحیح میدونن از اصح معاملات میدونن بیع ربوی رو چی فرمایه کردیدی؟ خیلی خوب چیزایی که اوغلا جدیدن تخصیص میکنن بریم تو عمومات شریعت ببینیم از عمومات و اطلاقات شریعت برای اینا چیزی میتونیم معید بیاریم رانه اگر معیدی نیاوردیم دیگه به درد ما نمیخوره نه نمیم خلاف شرع هم هست میم آقا معتعید نشده چی برمون؟ نه این رو بینو برای این جهت هم نیست نه این برای این نیست حالا عرض میکنم بعد عرض میکنم خب ببینید آقایون تا اینجا این معنای ما نکته ای که خواستیم عرض کنیم که مسئله توحیدیت این منحصر به عبادات نیست این در غیر عبادات مثل معاملات و اینها هم جریان داره و این در ذهن شریفتون باشه خیلی جا به درد میخوره حالا در مانحنفی در مانحنفی استدلال اینه که آقا حج از عبادات عبادات توقیفیه در توقیفیه دلیل میخواییم اون مقداری که ما برای صحت حج سبیل ممیز دلیل داریم مقدار متیقنه که مقدار متیقنش اونجاییست که ولی اذن بدهد آیا این دلیل تمامه یا نه اینجا اولین مطلبی که میخواییم بگیم این است که خب میگیم آقا ما با اصالت و برائه این که آمدیم درست کردیم با استصحابی که آمدیم درست کردیم دیگه لزومی نداره اخذ به قدر متیقن شما قبول داریم ما اگر اصالت و برائه و استصحاب نداشتیم ما بودیم و همین دلیل میگفتیم حج عبادیست عبادت توقیفیست توقیفی دلیل میخواد آقا چقدر دلیل قدر متیقن اونجاست که اذن ولی باشه ولی آیا با اجرای اصالت البراءه یا استصحاب عدم شرطیت اذن ولی ما مسئله رو نمیشون تمام بکنیم بله بله اینجا حالا تو شک داریم که شاره بالاخره چقدر رو برمون مشروم کرده به عبارت اخرى ببینید حالا دقت کنید اینجا رو من این بحث رو بتونم خوب منقعش کنم ببینید ما میگیم اصالت البراءه میگه آقا اسم ولی شرط نیست میگه اسم ولی شرط نیست خب لازمه این که اذن ولی شرط نیست این است که حج سبی ممیز بدون اذن ولی هم صحیح باشه لعلا کسی بیاد بگه آقایی میشه اصل چی؟ مثبت میشه شما با اصالت و براءه میخواید صحت حج سبی ممیز رو درست کنید این میشود اصل مثبت اصل مثبت هم که مشهور قائل به این که حجیت نداره یا با استصحاب عدم شرطیت این میشود صحیح باز میشود اصل مثبت ببینید اینجا یک جواب این است که خب اولا ما مبنامون است که اصل مثبت حجیت داره ما در اصول در بحث استصحاب اصل مثبت را بیم حجتون میگه آقا این اصالت البراءه یا استصحاب عدم شرطیت اذن ولی اثبات میکند که حج سبی ممیز صحیح، ولی جواب دوم این است که ما قبول نداریم اصلا این اصل مثبت باشه. این صحت حج سبی ممیز لازمه عقلی اگر اون اصل بگیریم میشه اصل مثبت، ولی این لازمه شرعیشه. یعنی شارع وقتی میاد میگه اذن ولی معتبر نیست، ما میگیم پس شرعاً این حج سبی ممیز صحیحه. ما این صحت رو چه اشکال داره که ما اصل شرعی قرار بدیم؟
شهر ساکت
آدمان چرا
ساکتی؟
نه حالا از شما سوال میکنم، شما وقتی استصحاب وضو میکنی با استصحاب وضو مگه نمیگید نماز این صحیحه؟
نه
میگید میدونم شما قبل نماز قبلا وضو داشتی، قبل از اینکه نماز بخونی شک دارید وضو دارید یا نه، استصحاب میکنید یا نه؟
استصحاب وضو دارم.
استصحاب میکنید وضو دارید، لازمه استصحاب چیه؟
نماز صحیحه.
خب پس یه جماعت را عادیه پس استصحاب نمی کنه. تو با همون استصحاب میخواید این نماز رو درست کنی؟ اونجا اثر شرعیه. شما اون صحت نماز، صحت نماز در اونجا اثر شرعیه، اینجا صحت حج سبی ممیز اثر شرعیه. ببینید من دارم اینا رو عرض میکنم، جایی هم ندیدم این قلت و قلت رو تو این کتاب هایی که حالا من دیدم ندیدم مسئله اصل مثبت و اینها رو. اینیش که به ذهن میاد داریم دنبال میکنیم مطلب رو، میگیم آما با اصالت البراءه ما دیگه وجهی نداره قدر متیقن گیری کنیم. اصالت البراءه میگه آقا همین حج سبی ممیز بدون اذن ولی صحیحه. میگه اصل مثبته، میگه اولا مبناییه، ثانیا این صحت اصل شرعیه. شما در همین مثال با استصحاب میگید من طاهرم، لازمه که شما طاهر باشید، طهارت از طهارت عرض شود که از حدث، لازمه شده که نمازی که الان میخونه صحیح باشه. چطور همه فقها اونجا میان باشه ترتیب اثر میدن؟ پس معلوم میشه ما یک صحت شرعی داریم، بله یه صحت عادی و عقلی در بعضی از موارد داریم، اما این صحتی که ما میخواییم برش مترتب کنیم صحت شرعیه. ما میگم شارع میگه حج سبی ممیز صحیحه، با این استصحاب و با این اصالت البراءه تمام میکنه. این یه مطلب بفهمید. حالا اینم تو دلیل دومش میرسیم، اجازه بدید که اصلا این اذن ولی دائرش در کجا هست رو خواهیم دید. عرض میکنم که پس ببینید این دلیل یک جوابش تمسک به همین اصول عملی است، جواب دوم تمسک به خود اطلاقات روایاته. بگیم آقا با وجود اطلاق دیگه مجالی برای قدر متیقن گیری ما نداریم، ما این روایاتی که خوندیم و ادله‌ای که خوندیم برای صحت حج سبی بعضش به خوبی اطلاق داره، یعنی چه سبی معزون از ولی باشد چه نباشد. وقتی اطلاق داشت با وجود اطلاق ما قدر متیقن نمیگیریم، قدر متیقن در جایست که اجمال وجود داشته باشه. پس این اطلاقات خودش بهترین دلیل میشود برای این که ما این دلیل رو و مسئله عقد به قدر متیقن رو کنار بذاریم. این دلیل اول مشهور، این دو جوابی هم که ازش دادیم کنار میره. چی فرمون؟ نه قبول نداریم مرمان رو آخونده نبود قدر متیقن در مقام تقاطع فرمایش آخونده که خب خیلی از بزرگان هم قبول ندارن. چی گفتی؟ این بله این حرف خوبیه. اگر کسی تو این روایات به آماده اطلاق قبول نداری درست، این جواب دوم دیگه جواب تمامی نیست، ولی ما روایات رو خوندیم، ادله رو خوندیم، برای شما اثبات خواهیم که این روایات چی داره؟ اطلاق داره. ان شاء الله باز دو مرتبه
که مثلا صحیح باشه
حج صحیح باشه ممکن این حج صحیح زمانی که با علم باشه یعنی احتمال بدین دیگه میشه اطلاق داره یه سبیه ممکن حج صحیح اطلاق داره هرچه چه معزون از طرف ولی باشه چه نباشه هر چه ما این روایت دوباره نظرش میکنیم اگر کسی اطلاق رو در اینجا انکار کرد خب این دیگه هیچی جواب دوم این جواب درست نیست
روایت میکنیم همین
که انصراف داره جایی که بچه که همراه بوده نه نه نمیشه نه حالا میرسیم روایت رو میکنیم شما برای قول مشهور چیه؟ اذن ولی در حج سبیل ممیز معتبره گفتیم دو دلیل اقامه کردن این دلیل اول و این دو جوابی که از دلیل اول داره اما دلیل دوم میگوین که حج سبیل مستطبر صرف ماله اون سبیل که میخواد بره که حجی رو انجام بده این مستطبه این است که اموالی رو درش تصرف بکنه مثلا اگر محرمی از محرمات احرام انجام داد بخواد کفارش رو بده بخواد گوسفندی رو بخره بخواد پول گوسفند رو بده بخواد روز عید قربان قربانی کنه بخواد پول گوسفند رو بده باید یه اموالی رو خرج بکنه خب پس چون مستطبعه صرف ماله قاعده این است که جواز تصرف سبی در اموال خودش مشروط به اذن ولی این کبرای کلی داریم ما سبی در هر مالی از اموال خودش بخواد تصرف بکنه بخواد مالشو بفروشه بخواد اجاره بده هبه کنه نمیدونم وقت کنه اینا نیاز به اذن ولی داره بنابراین اینجا باید بگیم که آقا چون بخواد بالاخره ممکنه محرمی رو انجام بده کفاره بر ذمه‌اش بیاد بخواد پول قربانی بده هر چون مستطبع صرف ماله پس این محتاج به اذن ولیه اینجا برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای خویی و اینها میان میگن که آقا اصلا ممکنه بگیم آقا بچه لازم نیست کفاره بده سبی چون عمده و خطأه واحدون اگر یک محرمی از محرمات احرام مرتکب شد سبی حکم تکلیفی نداره حکم وضعی هم نداره لازم نیست کفاره بپردازه این در باب کفاراتش در باب حجش هم مثل بقیه افراد اونجا میره حجش انجام میده اگه تونست از ولی اذن میگیره یه پولی برداره برای قربانی بده انجام میده اما اگه ولیش اجازه نداد خب نداد میشه عاجز از حج چطور اگر یک بالغی در حج از حج و قربانی عاجز بشه اون چه تکلیفی داره اونجا باید چه کار بکنه اینم همون کار رو انجام بده پس اینی که ما بیایم بگیم چون حج باید درش مثلا یه پول کفاره رو بده پول قربانی رو بده و تصرف در مال نیاز به اذن ولی داره این چنین بزرگان عرض می شود که آمدن جواب دادن بله
در
سبیل باید می شود
اینجا
که
سه
روز
روزه چون
سبیل
من
نابالغه لازم نیست
سه روز
بلکه بالغ شد بگیره بله مانعی نداره بالاخره راه وجود داره ببینید این یعنی بزرگان در مرحوم سید هم در عربه رو داره حالا عرض میکنم اینجا عرض میکنم اگر ما این دلیل رو اینطوری بیان کردیم یعنی مسئله مال رو آوردیم رو کفارا مسئله مال رو آوردیم روی پول قربانی این جوابش روشن همیست که آقایون فرمودن میمه ما اولا کفاره برای سبی واجب نیست انسان این حال تازه واجب هم باشه و بعد از بلوغش بده، الان لازم نیست بده. ثمن قربانی هم از ولی اگه حد اجازه بگیره، اگه داد فبه ها نداد میشه عاجز، حالا یا روزه بگیره و روزه هم تازه بعد از بلوغ باید بگیره. اینا اگر دلیل به این نباشه جواب بشینه. اما مرحوم والد ما رضوان الله علیه ایشون میفرمان ما نباید دلیل رو اینطوری مطرح بکنیم. خود حج مستقبل صرف ماله، این بچه وقتی میخواد از محلش حرکت کنه برای میقات مال میخواد، پولی باید بده، مرتبی تهیه کنه، غذایی میخواد. خود حج اقتضا دارد که یک مصارفی رو در اونجا صرف بکنه. خود سفر اقتضا میکند یک اموالی رو از مال خودش برداره در اونجا صرف بکنه. مسئله کفارات و مسئله قربانی نیست ما به اون جواب رو در اینجا مطرح بکنیم. خب حالا اگر ما دلیل رو اینطوری مطرح کردیم، اینجا ببینید آیون، اگر دلیل رو همون کفارات و قربانی دور بزنه جوابش همون است و تمام. اما اگر دلیل بیاد روی اینکه خود ذات حج محتاج به صرف ماله، اینجا ما یک سری ادله داریم، ادله عدم جواز تصرف سبیل در اموال خودش مطلقا الا به اذن ولی، اینو داریم. دلیلی هم که میاد میگه حج بر سبی مستحبه، سبی مایز، اینم داریم. نسبت بین این دو تا دلیل رو باید بررسی کنیم. آیا اون ادله عدم جواز تصرف سبی در ما مگر به اذن ولی بیاد مغیر این واقع بشه؟ باید اینا رو نسبت رو بررسی کنیم و همچنین یه مقدار در مفاد اون ادله باید تصرف کرد. آیا سبی در هر مالی از اموال خودش بخواد تصرف بکنه نیاز به اذن ولی داره؟ یا در بعضی از موارده مرحوم آقای حکیم اصلا بحث تصرف سبی در مال رو چهار صورت اومده دارش مطرح کرده. این آدرسی که عرض میکنم مستمسک جلد دهم صفحه 16 رو ببینید تا فردا انشاءالله، و همچنین تفسیر شرعی مرحوم والد ما که ایشون از این دلیل به این بیانی که نرجو کنید جواب دادن تا فردا انشاءالله.